شنوندگان عزیز، سلام عرض می دارم. محمد هاشم حبیب زاده هستم با برنامه نیم ساعته خبری رادیو آشنا در خدمت شما قرار داریم و برنامه را به امید سلامتی شما با سرخط چند خبر آغاز می کنیم.
آغاز کنفرانس لندن، خطر اخراج 760 هزار مهاجر افغان از ایران، حمله جنگجویان گروه دولت اسلامی بر یک پایگاه هوایی در شرق روسیه و دفاع پوتین از حلاق کریمیه بر روسیه.
شنوندگان عزیز، بعد از شنیدن اخبار افغانستان و جهان، شما شنونده گزارش های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا خواهید بود. در گزارش های این ساعت گزارشی خواهیم داشت در مورد گزارش تحلیلی در مورد کنفرانس جاری لندن، تمایل چین بر روابط بهتر با ایالات متحده و مطالعات جدید در مورد قیودات بر آزادی اینترنتی. لطفاً تا اخیر برنامه با ما باشید. نخست از همه مشروع اخبار را ژیلا سمیعی و احد عزیز زاده تقدیم می کند.
با عرض سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با وزیر داخلی بریتانیا در مورد همکاری های دو جانبه، مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته و برخی موضوعات دیگر صحبت نمود. رئیس جمهور غنی که در کنفرانس لندن شرکت نموده است، از وزیر داخلی بریتانیا خواست تا در زمینه آموزش و تجهیز نیروهای پلیس افغان به کمک‌هایشان ادامه دهند. در اعلامیه‌ای که ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسانیده است، گفته شده است که در این دیدار همچنان در مورد مشکلات مهاجرین افغان در بریتانیا نیز گفتگو به عمل آمده است. کنفرانس لندن برای افغانستان با سخنرانی عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان عصر امروز آغاز شد. رهبران و مقامات ارشد ده‌ها کشور و سازمان‌های جهانی در این کنفرانس اشتراک کرده‌اند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در این کنفرانس حضور دارند و جامعه جهانی تعهدات تازه برای ادامه کمک‌ها به افغانستان را در این نشست مطرح می‌کنند. جزئیات بیشتر را در مورد کنفرانس لندن بعداً ارائه خواهیم کرد.
حکومت افغانستان قصد دارد هیئت را به ایران اعزام کند تا از مقامات تهران تقاضا نماید که ویزه اقامت برای حدود 760 هزار پناهنده بی سند افغان را حداقل برای یک سال تمدید کند. دوستان عزیز، پرودیسر برنامه میگم که آقای ایوب خاورین، همکار ما که در برای پوشش خبری کنفرانس لندن در لندن می باشند، روی خط تلفن هستند. آقای خاورین سلام،
خوش آمدید. سلام به شما، سلام به تمام شنوندگان عزیز.
زنده باشین. اگر کوتاه لطف کنین و ای که تا حال چی گذشته از آغاز افتتاح کنفرانس لندن تا به حال را بر ما یک اندازه کوتاه معلومات بدین.
کنفرانس امروز صبح با وقت 10 بجه در حدود 10 بجه وقت لندن آغاز شد و در آغاز کنفرانس رئیس اجرایی دولت افغانستان عبدالله و وزیر حکومت بریتانیا کردند. در این کنفرانس حدود از 50 بیشتر کشورها و نهادهای بین المللی کمک دهنده و یا به صفت ناظرین هم اشتراک دارند. کنفرانس قرار است که در چند لحظات امیال که ما شما صحبت میکنیم، اول آقای جان کری وزیر خارجه امریکا صحبت کنند و در تعقیبش صدر اعظم پاکستان که تنها صدر اعظم است که در این کنفرانس اشتراک دارند، از دیگر کشورها، از بیشتر کشورها وزرای خارجهشان اشتراک دارند. و بعد از نواز شریف، دیوید کامرون که میزبان کنفرانس است و در اخیر کنفرانس بیانیه اختتامیه را رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی ارائه می کنند و در آخر کنفرانس، بعد از کنفرانس، با یک کنفرانس خبری هم آقای دیوید کامرون و اشرف غنی اشتراک می کنند.
آقای خاورین، ما دو سوال داشتم. در اول لطف کنیم بگوین که دقیقا روی چی مسائل بحث شد، و بخش دوم سوال ما ایست که اگر در آخر وقتی که کنفرانس چیز میشه، کنفرانس آخر میشه، روی کدام موضوعات این کنفرانس مطبوعاتی دو رهبر متمرکز خواهد بود؟
ببینید، این کنفرانس در ابتدا یک تسلسل کنفرانس های جهانی در مورد افغانستان است و یک پلانی با پای استاد کردن حکومت افغانستان یا دولت افغانستان در سال 2010 در کابل از طرف حکومت افغانستان ارائه شده بود و جامعه جهانی او را پذیرفته بودند. در 2012 در توکیو کنفرانس شد و در او کنفرانس یک کنفرانس کابل تعقیب شد و کنفرانس او پلان افغانستان با اضافه نمودن اکاونتبیلیتی یا حساب و کتاب که باید این پروسه دو جانبه باشه و برای اهداف برای حکومت افغانستان نشاندهی شد که حکومت افغانستان باید در مورد حکومتداری شفاف، در مورد از بین بردن فساد اداری و مالی دست به کار شود و خدمات خوبتر به مردم افغانستان ارائه کنند که در اون صورت کمک های جهانی به افغانستان ادامه پیدا میکنه و بیشتر میشه. فعلا یک موقعی دانسته میشه کنفرانس لندن به حکومت افغانستان، حکومت جدید افغانستان که این اولین بار است در طی 13-14 سال تحول در افغانستان که یک رئیس جمهور حامد کرزی نیست و به نمایندگیش اشرف غنی هیئت افغانستان رهبری
بله میکنه. آقای خاورین ببخشن که چون وقت خبرای ما کوتاست، آقای عبدالله که در آغاز کنفرانس صحبت کردن، اونا چی صحبت کردن؟ شما در مورد حسابدهی میگن، آقای عبدالله چیزی در این مورد گفتن؟
ابتدای سخنرانی ابتدایه خوش آمدید به تمام اشتراک کنندگان بود و در مورد محتوای کنفرانس معلومات بیشتر ارائه نشد. اکثریت موضوع دو ساعت اول در مورد گزارشات کشورهای اشتراک کننده بود که هر کشور نظر خود بسیار کوتاه در مورد افغانستان ارائه کرد.
تشکر آقای خاورین، بسیار تشکر. شما را حتما در برنامه صحبت با رادیو آشنا یا برنامه گفته شنود هم خواهیم داشت و شنونده عزیز امیدوار هستیم که به او برنامه توجه کنین که مطلق در مورد کنفرانس لندن است.
رادیو آشنا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. حکومت افغانستان قصد دارد هیئتی را به ایران اعزام کند تا از مقامات تهران تقاضا نماید که ویزه اقامت برای حدود 760 هزار پناهنده بی سند افغان را حداقل برای یک سال دیگر تمدید کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی افغانستان با ذکر این مطلب گفته است که میعاد ویزه موقتی این عده مهاجرین تا 20 روز دیگر خاتمه می‌یابد، به این معنا که با خطر اخراج از ایران مواجه خواهند بود. بر اساس ارقام ملل متحد حدود 1 میلیون مهاجر افغان اکنون در ایران بسر می برند که بیشتر آنان قبل از فروپاشی نظام طالبان به ایران مهاجر شده بودند و اسنادشان تکمیل می باشد. افغانهایی که پس از آن به ایران رفتند در کسب اجازه نامه کار و ثبت نام با مشکل مواجه هستند.
یک نظر پرسی تازه راجع به فعالیت مؤسسات خیریه در افغانستان که اخیراً از سوی گروه ام آهنگ کننده نهادهای خیریه بریتانیا یا باگ انجام یافته، بیانگران است که مناصفه امدادگران در افغانستان در جریان کارشان طی سال گذشته با تهدید جانی و یا ام ارهاب مواجه بودند. بر اساس نتایج این نظرپرسی که در آستانه کنفرانس لندن نشر شد، 60% امدادگران و فعالان حقوق بشر در جریان سال گذشته در افغانستان احساس ناامنی کردند.
یک گزارش اردوی امریکا حاکی سرباز افغانی که در ماه آگست یک جنرال امریکایی را به ضرب گلوله کشت از جمله طالبان نبوده و فقط یک ناراضی است که از فرصت استفاده کرده بود. گزارش امروز قماندانی مرکزی ایالات متحده نتیجه تحقیقات کشته شدن تورن جنرال هرالد گرین را نشان می‌دهد که چگونه رفیق الله توسط تفنگ M16 از کلکین یک تشناب جنرال گرین را که در بیرون محوطه جلسه داشت هدف قرار داده بود. در این جمله 18 نفر به شمول یک جنرال آلمانی زخمی شده و خود رفیق الله هم در درگیری بعدی آن کشته شد.
جنگجویان گروه دولت اسلامی در طول شب بر یک پایگاه بزرگ هوایی سوریه در شرق آن کشور حمله ور شدند. این پایگاه یکی از آخرین سنگرهای مستحکم حکومت در ساحه تحت کنترل شورشیان است که در شهر دیرالزور موقعیت دارد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در سخنرانی سالانه اش در پارلمان آن کشور در حالی که از کریمه به حیث سرزمین معنوی روسیه نام می برد از الحاق این شبه جزیره در اوکراین به روسیه دفاع کرده و جهان غرب را متهم کرد که از بحران اوکراین به عنوان بهانه برای تحمیل تحریم بر مسکو استفاده می کند.
مقام ها در روسیه می گویند مردان مسلحی که در چند موتر سوار بودند حداقل 3 افسر پلیس را در یک پسته امنیتی در مرکز چشنیا کشتند. ساعت بعد آن در شهر گروزی تندوان بر محل کار نشرات داخلی حمله ور شدند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند.
باشندگان ساحات مرکزی فیلیپین با جمع‌آوری وسایل اضطراری و فرار از سواحل برای رسیدن یک طوفان بزرگ بحری آمادگی می گیرند.
اطلاعات اخیر نشان دهنده تشدید شیوع مرض ایبولا در سرالیون است. این در حالی است که در دیگر کشورهای غرب آفریقا گسترش این مرض یا در حالت ثابت باقی مانده و یا هم کاهش یافته است.
و یک گزارش تازه حاکی است که شمار فزاینده از کشورها سانسور بخشهایی از اینترنت را افزایش داده و قوانینی را تصویب کردند که اجازه نظارت از افکار عامه را در اینترنت می دهد. تفصیل بیشتر این گزارش را در اخبار بعدی خواهید شنید. پایان اخبار.
از جهان ورزش، تیم کرکت امارات متحده عرب امروز افغانستان را در مسابقه یک روزه 3-1 شکست داد. این مسابقه در 4 دور برگزار شد. تیم کرکت امارات متحده امروز با از دست دادن 9 بازیکن 258 امتیاز یادآور ساخت و برای افغانستان هدف 259 را تعیین کرد. در مقابل تیم افغانستان با از دست دادن تمام بازیکن‌ها فقط توانست 228 امتیاز یادآور به دست آورد و با کمبود 30 امتیاز در مقابل تیم حریف مغلوب شود. حمید حسن از تیم افغانستان توانست 5 بازیکن تیم مقابل را از میدان خارج کند، در حالی که از جانب امارات متحده عرب محمد نوید 5 بازیکن افغانستان را از میدان خارج کرد. و خبر اقتصادی، میزان درخواست امتیازات افرادی که وظیفه‌شان را در ایالات متحده از دادن کاهش یافته است که این خود به معنای کاهش میزان بیکاری می باشد، زیرا شرکت‌ها افراد بیشتر را استخدام می کنند. در 2 هفته اخیر ماه نوامبر شمار افرادی که درخواست گرفتن امتیازات بیکاری را کرده بودند به 297,000 تن رسیده و کاهش 7,000 نفر را نشان می دهد. یکی از دلایل افزایش استخدام در آمریکا آمدن فصل رخصتی های پایان سال و جشن میلاد مسیح خوانده شده است. ریمند ستون، رئیس نهاد پژوهشی مکارتی می گوید که کاهش افراد بیکار و درخواستی آنان برای گرفتن امتیازات در جریان بیکاری به این پیمانه بیشینه ندارد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 100.5.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان و جهان را شنیدید. اکنون توجه شما را به شنیدن گزارش های این ساعت جلب می دارم. امروز لندن میزبان مقامات حکومت وحدت ملی افغانستان و حدود 70 کشور و سازمان های بین المللی است. هدف اصلی برگزاری این کنفرانس روابط و همکاری مالی جامعه بین المللی با حکومت افغانستان می باشد. شماره از تحلیلگران افغان به این باور هستند که کمک های جامعه بین المللی در کنفرانس لندن در صورت می تواند به نفع افغانستان تمام شود که حکومت وحدت ملی افراد متخصصی که در فساد اداری دخیل نیستند در پست های عمده حکومتی بگمارد. جزئیات این گزارش را از خالد مفتون می شنوید.
ابراهیم ورسجی، کارشناس سیاسی افغان مقیم کانادا، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ارگاه بقایای حکومت آمد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در رأس مقام های عمده کشور باقی بمانند، کمک های کنفرانس لندن برای افغانستان نفع نخواهد داشت.
مشکلی عمده افغانستان نداشتن یک حکومت خوب و کارآمد است. چون در گذشته هم کنفرانس ها برگزار شد، حکومت خوب و کارآمد در افغانستان نبود، کمک ها آمد تلف شد. حالا اگر بالای حکومت خوب و کارآمد صحبت نگیره و تصمیم گرفته نشوه و کنفرانس ها برگزار شوه و کمک هم با صورت بگیره به یک حکومت ناکارآمد و فاسد، ما به یقینه نیستم که این نتیجه ببار میاره. پس یک ده مردم از این کمک های استفاده مینن مثل از کمک های قبلی کردن و بحران کمافی سابق ادامه پیدا میکنه. ما بر بیلیاقتی از این حکومت همی کفایت مینه که شما مراجعه کنین به این بیانیه وزیر خارجه که در همی کنفرانس ناتو داده. این همی خودش کفایت میکنه که شما بفهمین که خود اهمیتی یک حکومت کارآمد برای تطبیق پلانا، برای برنامه ریزی، برای به کار بردن درستی کمک های بیرونی چقدر است.
آقای بورسجی همچنین میگوید که آینده افغانستان بستگی به اراده رهبری افغانستان در تعیین کادرهایی است که در فساد اداری دخیل نیستند.
رئیس به اجرای و رئیس جمهور همون اداره کرزه تا بال نگاه کردن و همین اداره است که فعلا به لندن صحبت میکنه. اینا در 63 روز موفق نشدن که تشکیل کابینه بدن. بنان ما همین دستگاهی که اینا در رأسش قرار دارن همون دستگاه بدنام و شکست خورده و فاسد کرزه است. و وقتی که میوم از اداره خوب یا حکومت خوب است که اول یک پالیسی کادری اینا روی دست بگیرن، بر اساس اون پالیسی کادری افراد بر اساس لیاقت، تخصص، پاکبازی و کارآمدیشون مقرر کنن برای وزارت‌ها، ولایت‌ها، در ارگان‌های مختلف.
سید مراد راهی، تحلیلگر افغان مقیم ایالات متحده، نیز نسبت به نحوه مصرف کمک‌های این کنفرانس نگران است.
به باور ما خیلی مشکل به نظر می رسه که قضاوت کرد تا کنفرانس لندن ممکن است نتایج مثبتی را در قسمت ایجاد صلح و ثبات در افغانستان به بار بیاره. به دلیل اینکه حکومت فعلی هم که در نتیجه انتخابات به میان آمد و اینا نتوانستن تا مشکلات اساسی را برای از بین بردن فساد اداری در افغانستان و برای زدودن فقر و همچنان برنامه ای را برای مبارزه علیه تروریسم و ایجاد صلح و ثبات در افغانستان روی دست ندارند. و از سوی دیگه بعید به نظر میاد که تا حکومت فعلی بتانه اینا برنامه های مؤثر و کارهایی را برای تطبیق برنامه های اقتصادی که در نتیجه کنفرانس لندن به میان بیاید یا قادر به تطبیق از او هم باشند.
در 13 سال گذشته چندین کنفرانس بین‌المللی در ژاپن، فرانسه، جرمنی، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا برگزار شد و تعهدات مالی برای افغانستان صورت گرفت. با وجود کمک‌های میلیارد دلاری برای افغانستان، حکومت آمدکرزه رئیس جمهور پیشین کشور از نحوه مصرف کمک‌ها ناراضی بود و ادعا می‌کرد که مصرف کمک‌ها از سوی کشورهای تمویل کننده غیر مؤثر بوده و مطابق با نیازمندی‌های افغانستان به مصرف نرسیده است. حال شماری از کارشناسان به این باورند که کمک های جامعه بین‌المللی در کنفرانس لندن بالای نیروی بشری، زیربناهای اقتصادی، سرمایه گذاری بالای معادن کشور و احداث جاده ها صورت بید تا از این طریق افغانستان از یک جامعه مصرفی به کشور تعویض واردات مبدل گردد که در دراز مدت بتواند رشد اقتصادی دوامدار بدون کمک های گسترده جامعه بین‌المللی داشته باشد.
صحبت با رادیو آشنا، تحلیلگاه داغ‌ترین جریانات، هر شام از ساعت 8 تا 9.
برک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که از نفوذ سریع شی جینگ پینگ همتای چینی خود در راستای تحکیم قدرت بعد از دینگ ژیاوپینگ رئیس رهبری که چین را از سال 1978 تا 92 رهبری کرد متاثر است. ویکتور بتی خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که آقای اوباما در نشست تجاری در واشنگتن بیان داشت که او در مورد دورنمای روابط خوب با روسیه کمتر خوشبین است. تفصیل بیشتر این گزارش را از رویا زمانی می شنوید.
رئیس جمهور اوباما میگوید ملاقات او با رئیس جمهور شی ماه گذشته تای نشست اوپک در بیجینگ بسیار سازنده بوده که در نتیجه آن موضوعات قابل توجه چون تغییرات اقلیمی و موافقتنامه کاهش تعرفه ها شامل است. آقای اوباما رهبر چین را که در ماه مارچ سال 2013 آغاز به کار کرده است مورد ستایش قرار داد.
He has consolidated power faster and more.
او میگوید آقای شی بیشتر از هر کسی دیگری قدرت را در کشور به طور سریع مستحکم و بیشتر جامع ساخته است و هر فرد از تبارز و نفوذ او در داخل چین پس از 1.5 یا 2 سال قدرت تحت تاثیر می باشد. اما آقای اوباما از برخی خطرات عمده در تجمع این قدرت هشدار می دهد. او میگوید موضوع نقض حقوق بشر و سرکوبی مخالفان گرایش آقای شی به ملتگرایی باعث نگرانی همسایه های آن کشور شده است و ما از کشیدگی ها روی آبهای جنوب چین و جزایر متنازع با ژاپن نیز اطلاع داریم. آقای اوباما افزود که چین علاقه شدید در حفظ روابط خوب با ایالات متحده آمریکا دارد و همچنان خواستار یک موافقتنامه تجارتی در زمینه سرمایه گذاری است که می تواند باعث تغییر اوضاع تجارتی در چین شود. در همین حال، وزارت خارجه چین در واکنش به گفته های آقای اوباما بیان داشته است که روابط پایدار و جامع بین ایالات متحده و چین به سود مردمان هر دو کشور منتج می شود. چین خواستار احترام به منافع عمده یکدیگر در حال شده است که در اجرای موضوعات تفاوت‌های عمده دیده می شود. در همین حال آقای اوباما در اظهارات روز چهارشنبه از دورنمای روابط خوب با روسیه تحت قیادت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور کمتر خوشبینی نشان داده است. آقای اوباما خواستار یک راه حل دیپلماتیک اوکراین شده اما او میگوید سیاست‌های حمایت از جدایی طلبان روسیه در شرق اوکراین در حال حاضر برای آقای پوتین در داخل روسیه با وجود تعذیرات کشورها کارا بوده است.
But if you ask me, am I optimistic that Putin suddenly changes his mindset?
آقای اوباما میگوید اما اگر از من پرسیده شود که آیا آقای پوتین به طور ناگهانی طرز فکر خود را تغییر می دهد فکر نمی کنم که این عمل تا زمانی رخ دهد که سیاست در داخل روسیه اقتصاد در داخل روسیه را تغییر ندهد. به همین دلیل ما قصد داریم تا فشار بر روسیه را ادامه دهیم. تحلیلگران آمریکایی میگویند آنچه آقای اوباما در مورد رهبر چین بیان داشته است چیز جدیدی نیست اما این چیزی است که ناظرین چین آن را بیان داشتند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
مطالعات تازه نشان می‌دهد که با وضع سانسورهای مختلف و پالیسی‌های نظارتی توسط برخی از کشورها، آزادی اینترنتی برای 4 سال متواتر در سراسر جهان کاهش یافته است. گروه حقوق بشر فریدم هاوس امروز گزارش سالانه خود را نشر کرد که بر اساس آن در تناسب به هر وقت دیگر فعالین بیشتر اینترنتی بازداشت شدند و منابع رسانه‌ای اینترنتی به شکل روزافزون مورد فشار قرار دارد تا مطابق به خواست‌های حکومت در بخش نشر و حذف معلومات عمل کنند. گزارش آزادی اینترنت در سال 2014 میلادی حاکی است که از جمله 65 کشوری که سروی در آن صورت گرفته، بیش از نصف آن پالیسی هایشان را پیرامون نظارت و سانسور مطالب آنلاین یا اینترنتی از ماه می سال 2013 به این سو تشدید بخشیدند. برخی از حکومات همچنان انواع نظارت الکترونیکی و راه‌های توبیخ آنان را گسترش بخشیدند که فعالیت‌های اینترنتیشان برای حکومت غیر قابل پذیرش بوده است. لورا رید، عضو گروه حقوق بشر فریدم هاوس، این اقدامات را دلیل کاهش آزادی اینترنتی عنوان می‌کند. او میگوید کاهش آزادی اینترنت بیشتر در روسیه، ترکیه و اوکراین دیده شده است و مانند یافته‌های گذشته این گروه در جریان چندین سال کشورهایی که بدترین روش را در این راستا داشتند یک بار دیگر ایران، سوریه و چین است. بر اساس این مطالعه آزادی فعالیت‌های اینترنتی روسیه در جریان 5 سال گذشته رکود داشته است. خانم لورا میگوید که پس از آن که ولادیمیر پوتین در سال 2012 میلادی دوباره بر ریاست جمهوری برگشت، حکومت آن کشور قوانین متعددی را
برای جلوگیری از نشر مطالب اینترنتی روی دست گرفته است. او میگوید آنان مشاهده کردند که روسیه به گونه منابع رسانه‌ای مستقل اینترنتی را هدف قرار داد که در گذشته نظیر نداشت. این اقدامات در ماه مارچ روی دست گرفته شد. آنان از قوانین جدید استفاده کردند که در ماه دسامبر سال گذشته تصویب گردیده بود. قوانین جدید به سارنوالان اجازه می دهد تا دساتیری را برای جلوگیری از نشر مطالب اینترنتی مرتبط به افرادگرایی یا فراخوانی تظاهرات آزاد صادر کنند. از این قوانین برای مسدود کردن فوری منابع رسانه‌ای مستقل اینترنتی در روسیه استفاده صورت گرفته است که یا در مورد وضعیت جاری در اوکراین گزارش می‌دادند یا هم در گذشته بر کرملین انتقاد می‌کردند. آزادی فعالیت‌های اینترنتی در اوکراین نیز به دلیل هدف قرار دادن خشونت‌بار استفاده کنندگان رسانه‌های اجتماعی و خبرنگاران اینترنتی در جریان تظاهرات ضد دولتی در کیف زمانی که ویکتور یونوکوویچ در قدرت بود کاهش یافته است. بر اساس گزارش فریدم هاوس در جریان سال جاری نیز در بخش دستگیری های مرتبط به فعالیت های اینترنتی در سراسر جهان افزایش دیده شده است. خانم لورا می گوید که استفاده کنندگان اینترنت نه تنها برای مطالب نشر شده ایشان بلکه به دلیل مطالب یافت شده در وسایل الکترونیکی ایشان نیز محاکمه شده اند. او می گوید از جمله 11 کشوری را که مورد مطالعه قرار دادند به ویژه در شرق میانه و شمال افریقا 10 کشور آن در جریان سال گذشته استفاده کنندگان اینترنت را بازداشت کردند. ایران، سوریه و چین در صدر کشورهای قرار دارند که استفاده کنندگان اینترنت را سرکوب کردند. برخی از کشورهایی که شدت کنترل بر اینترنت را کاهش دادند شامل میانمار یا برما، تونس، کیوبا و از همه بیشتر هند است. با آنکه ایالات متحده به دلیل نظارت غیر قابل توجیه اداره امنیت ملی برخی اعتمادش را از دست داد، اما استفاده کنندگان اینترنت هنوز هم در این کشور و اکثر کشورهای اروپایی از وسیع‌ترین آزادی بیان سود می‌برند.
اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی در دیدار با وزیر داخلی بریتانیا در مورد همکاری های دو جانبه، مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته و برخی موضوعات دیگر صحبت کرده است. کنفرانس لندن برای افغانستان امروز با سخنرانی عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان آغاز شد. رهبران و مقامات ارشد ده‌ها کشور و سازمان های جهانی در این کنفرانس اشتراک کردند. حکومت افغانستان قصد دارد هیئت را به ایران اعزام کند. تا از مقامات تهران تقاضا نماید که ویزای اقامت برای حدود 760,000 پناهنده بی‌سند افغان را حداقل برای یک سال تمدید کند. یک نظر کرسی تازه راجب فعالیت مؤسسات خیریه در افغانستان که اخیراً از سوی گروه ام آهنگ کننده نهادهای خیریه بریتانیا یا باک انجام یافته، بیانگر آن است که مناصفه امدادگران در افغانستان در جریان کارشان طی سال گذشته با تعدید جانی و یا هم ارعاب مواجه بودند. یک گزارش اردوی امریکا هاکیست سرباز افغانی که در ماه آگست یک جنرال امریکایی را به ضرب گلوله‌کش در جمع طالبان نبوده و فقط یک ناراضی است که از فرصت استفاده کرده بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در سخنرانی سالانه‌اش در پارلمان آن کشور، در حالی که از کریمیا به حیث سرزمین معنوی روسیه نام می برد، از علاقه این شبه جزیره به روسیه دفاع کرد.